ملاقات هشتم. مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الساقب و علامه اربلی در کتاب کشف القمه نقل کردند که در نزد جمعی از ثقات و شیعیان در بلاد هله این قضیه معروف است که مردی به نام اسماعیل ابن حسن هرقلی اهل قریه‌ای از اطراف هله به نام هرقل بود. وی نقل کرد که در جوانی روی ران چپ من غده بیرون آمده بود که هر سال فصل بهار می ترکید و چرک و خون زیادی از آن می ریخت و این کسالت مرا از همه کار باز داشته بود. یک سال که فشار و ناراحتیم بیشتر شده بود به هله آمدم و خدمت جناب سید ابن طاووس رسیدم و از مرض و کسالتم به ایشان شکایت کردم. آن سید بزرگوار تمام اطبا و جراحان هله را جمع کرده و شورای پزشکی تشکیل داده، آنها بالاتفاق گفتند این قده در جایی بیرون آمده که اگر عمل شود اسماعیل به احتمال قوی میمیرد و لذا ما جرأت نمی کنیم او را عمل کنیم. جناب سید ابن طاووس به من فرمود قصد دارم در این نزدیکی به بغداد بروم. تو هم با من بیا تا تو را به اطبای آنجا هم نشان بدهم. شاید آنها بتوانند تو را معالجه بکنند. من اطاعت کردم و پس از چند روز در خدمتش به بغداد رفتم. جناب سید ابن طاووس اطباء و جراحان بغداد را هم با نفوذی که داشت جمع کرد و کسالت مرا به آنها گفت. آنها هم شورای پزشکی تشکیل دادند و مرا دقیقاً معاینه کردند و بالاخره نظر پزشکان هله را تایید نمودند و از معالجه من خودداری کردند. من خیلی دلگیر شدم. متاسف بودم که باید تا آخر عمر با این درد و مرض که زندگیم را سیاه کرده بسوزم و بسازم. جناب سید ابن طاووس به گمان آن که من برای نماز و اعمال عبادیم متأثرم به من فرمود خدای تعالی نماز تو را با این نجاست که تو به آن آلوده‌ای قبول می کند و اگر به این درد صبر کنی خدا به تو اجر می دهد و تو متوسل به ائمه اطهار و حضرت بقیت الله علیهم السلام بشو تا آنها به تو شفا عنایت کنند. من گفتم پس اگر این طور است به سامرا می روم و پناهنده به ائمه اطهار علیهم السلام می شوم و رفع کسالتم را از حضرت بقیت الله ارواحنا فدا می خواهم. لذا وسایل سفر مهیا کردم و به طرف سامرا رفتم. و چون به آن مکان شریف رسیدم اول به زیارت حرم مطهر حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری علیهم السلام مشرف شدم و بعد به سرداب مطهر حضرت ولیعصر ارواحنا فدا رفتم و شب را در آنجا ماندم و به درگاه خدای تعالی بسیار نالیدم و به حضرت صاحب الامر علیه السلام استغاثه کردم. صبح به طرف دجله رفتم. خود را در کنار دجله شستشو کردم. غسل زیارت نمودم و ظرفی را پر از آب کردم و برخاستم که به طرف حرم مطهر ائمه اطهار علیهم السلام برای زیارت بروم، اما هنوز در خارج شهر بودم که چهار نفر از سوار را دیدم که به طرف من می آیند. و چون در اطراف سامرا جمعی از سادات و اشراف خانه داشتند گمان کردم که این چهار نفر از آنها هستند. من کناری رفتم تا آنها عبور کنند، ولی وقتی به من رسیدند دیدم دو جوان که به خود شمشیر بستند و تازه محاسنشان رویده بود و دیگری پیرمردی بسیار تمیز و نیزه‌ای در دست داشت و چهارمی مردی بود که شمشیر حمایل کرده و تحت الحنک انداخته و نیزه‌ای به دست گرفته بود، با هم نزدیک من آمدند. آن دو جوان در طرف چپ این شخص ایستادند و پیرمرد در طرف راست او ایستاد و آن مرد نیزه به دست وسط راه در حالتی که سر نیزه را به زمین گذاشته بود ایستاد و به من سلام کردند. من جواب دادم. آن شخص به من فرمود فردا از اینجا می روی؟ عرض کردم بله. فرمود پیش بیا تا زخمت را ببینم. من در دلم گفتم اینها که اهل بادیه هستند از نجاست پرهیزی ندارند. من هم تازه غسل کردم و لباسهایم هنوز تر است. اگر دستشان را به لباس من نمی زدند بهتر بود. به هر حال من هنوز در این فکر بودم که آن شخص خم شد و مرا به طرف خود کشید و دستش را به آن زخم گذاشت و فشار داد که احساس درد کردم. سپس دستش را برداشت و بر روی زین مانند اول نشست. آن پیرمرد به من گفت افلح ده یا اسماعیل، یعنی ای اسماعیل رستگار شدی. من گفتم شما رستگارید. در ضمن تعجب کردم که آنها اسم مرا از کجا می دانند. باز همان پیرمرد گفت رستگار و خلاص شدی، این امام زمان است. من با شنیدن این جمله دویدم و ران مقدسش و رکابش را بوسیدم و عقب آنها دویدم. به من فرمود برگرد. گفتم از شما هرگز جدا نمی شوم. باز به من فرمود برگرد، مصلحت تو در برگشتن است. گفتم من هرگز از شما جدا نمی شوم. آن پیرمرد گفت ای اسماعیل، شرم نمی کنی امام زمانت دوبار به تو فرمودند برگرد و تو اطاعت نکردی؟ من ایستادم. آنها چند قدم از من دور شدند. حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ایستاد و رو به من کرد و فرمود وقتی به بغداد رسیدی مستنصر خلیفه عباسی تو را می طلبد و به تو عطایی می دهد. از او قبول نکن و به فرزندم رضی بگو که نامه‌ای به علی ابن عوض درباره تو بنویسد و من به او سفارش می کنم که هرچه بخواهی به تو بدهد. من همانجا ایستادم و سخنان آن حضرت را گوش دادم. آنها بعد از این کلمات حرکت کردند و رفتند و از نظرم غائب شدند. اما دیگر نمی توانستم از کثرت غم فراق آن حضرت به طرف سامرا بروم. همانجا نشستم، گریه می کردم و از دوری آن حضرت اشک می ریختم. بالاخره پس از ساعتی حرکت کردم و به سامرا رفتم. جمعی از اهل شهر که مرا دیدند گفتند چرا حالت متغیر است؟ با کسی دعوا کرده ای؟ گفتم نه، ولی شما بگویید که این از سواران که بودند؟ گفتند ممکن است از سادات و بزرگان این منطقه باشند. گفتم نه، آنها از بزرگان این منطقه نبودند. یکی از آنها حضرت صاحب الامر علیه السلام بود. گفتند کدام یکی از آنها؟ من آن حضرت را معرفی کردم. گفتند زخمت را به او نشان دادی؟ گفتم بله، او خودش آن را فشار داد و درد هم گرفت. آنها ران مرا باز کردند. اثری از آن زخم نبود. من خودم هم تعجب کردم و به شک افتادم و گفتم شاید پای دیگرم زخم بوده. لذا پای دیگرم را باز کردم. باز هم اثری نبود. مردم که متوجه شدند که من به برکت حضرت بقیت الله علیه السلام شفا یافتم، دور من جمع شدند و پیراهنم را پاره کردند و اگر جمعی مرا از دست مردم خلاص نمی کردند، زیر دست و پای مردم از بین می رفتم. این جنجال و سر و صدا به گوش ناظر بین النهرین رسید. او آمد و ماجرا را با جمیع خصوصیات سوال کرد و رفت و منظورش این بود که ماجرا را به بغداد بنویسد. بالاخره من شب در آنجا ماندم و صبح جمعی از دوستان مرا مشایعت کردند و من به طرف شهر بغداد حرکت کردم و رفتم. روز بعد به بغداد رسیدم. دیدم جمعیت زیادی سر پل بغداد جمع شدند و هر که از راه می رسد اسم و خصوصیاتش را سوال می کنند و منتظر کسی هستند. و چون مرا دیدند و نام مرا سوال کردند و مرا شناختند، به سر من هجوم آوردند، لباسی را که تازه پوشیده بودم پاره کردند و بردند و نزدیک بود مرا هلاک کنند. که سید رضی الدین ابن طاووس با جمعی رسیدند و مردم را دور کردند و مرا نجات دادند. بعدها معلوم شد که ناظر بین النهرین جریان را به بغداد نوشته و او مردم را خبر کرده است. سید رضی الدین ابن طاووس به من گفت: آن مردی که میگویند شفا یافته تویی؟ گفتم: بله. از اسب پیاده شد، پای مرا باز کرد و دقیق آن را نگاه کرد و چون قبلا هم زخم را دیده بود و حالا اثری از آن نمیدید، گریه زیادی کرد و غش کرد و بیهوش افتاد. وقتی که به حال آمد به من گفت: وزیر خلیفه قبل از آمدن تو مرا طلبیده و گفته که از سامر را کسی می آید که خدا به وسیله حضرت بقیت الله علیه السلام او را شفا داده و او با تو آشناست، زود خبرش را برای من بیاور. بالاخره مرا نزد وزیر که از اهل قم بود برد و به وزیر گفت: این مرد از دوستان برادر من است. وزیر رو به من کرد و گفت: قصه‌ات را نقل کن. من قصه‌ام را از اول تا به آخر برای او نقل کردم. وزیر اطبایی را که قبلاً مرا دیده بودند جمع کرد و به آنها گفت: شما این مرد را دیده اید و می شناسید؟ همه گفتند: بله، او مبتلا به زخمی است که در رانش می باشد. وزیر به آنها گفت: علاج او چیست؟ همه آنها گفتند: علاج او منحصراً در عمل کردن پای اوست و اگر آن را جراحی کنند مشکل است اسماعیل زنده بماند. وزیر پرسید: بر فرض که جراحی شود و زنده بماند، چقدر مدت لازم است که جای آن خوب شود؟ گفتند: لااقل 2 ماه مدت لازم است که جای آن زخم خوب شود، ولی جای آن سفید و بدون آن که موی از آنجا بیرون آید باقی می ماند. وزیر از آنها پرسید: شما چند روز است که زخم او را دیده اید؟ گفتند: 10 روز قبل او را معاینه کرده ایم. وزیر گفت: نزدیک بیایید. و ران مرا برهنه کرد و به آنها نشان داد. اطبا تعجب کردند. یکی از آنها مسیح بود، گفت: به خدا قسم این معجزه حضرت مسیح است. بالاخره این خبر به گوش خلیفه رسید. او وزیر را طلبید و دستور داد که مرا نزد او ببرد. وزیر مرا نزد خلیفه مستنصر بالله برد و او به من گفت که جریانت را نقل کن. من جریان را برای او نقل کردم. به خادمش دستور داد کیسه پولی را که 1000 دینار در آن بود به من بدهد. من قبول نکردم. خلیفه گفت: از که می ترسی؟ گفتم: از آن که مرا شفا داده، زیرا خود آن حضرت به من فرموده است که از مستنصر چیزی قبول نکن. خلیفه بسیار مکدر شد و گریه کرد. این بود جریان اسماعیل هرقلی که در کتب متعددهی نقل شده است. در این قضیه چند نکته قابل توجه وجود دارد. اولان که انسان وقتی متوسل به امام عصر روحی له الفدا بشود، آن آقا به او توجه می فرمایند و خودشان به سراغ او می آیند. دومان که انسان در هر حال باید مطیع و فرمانبردار امام زمانش باشد. سومان که انسان نباید دست به طرف اموال کسانی که از راه ظلم و ستم و اعمال قدرت پول به دست آورده اند دراز کند و از آنها هدیه‌ای بگیرد. چهارم آن که سید ابن طاووس را آن حضرت فرزند خود دانستند.